أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به مرجحات باب تزاحم بود. مرجح چهارم این بود که اگر احد الخطابین مشروط به قدرت بود ولی خطاب دیگر مشروط به قدرت نبود، برخی مثل مرحوم نائینی فرموده اند که خطاب مطلق مقدم است بر خطاب مشروط به قدرت. خطاب مشروط به قدرت مثال روشنش خطاب امر به وضوء است و لذا مرحوم نائینی فرموده است هر تکلیف آخر که منافی با وضوء باشد مقدم است بر خطاب وجوب وضوء. البته مرحوم نائینی بیانی داره و اون اینه که میگه که مجرد امر مولوی به خلاف رافع قدرت بر وضوع هست و لذا اسیان اگر بکنیم اون امر مولوی به خلاف را و وضوع بگیریم وضوع باطل است. اگر صرف ما برای حفظ نفس محترمه واجب شد ولی ما به جای این کار وضوع گرفتیم، یک وقت صبر می کنیم تا نفس محترمه تلف می شود و بعد وضوع می گیریم، خب اون وقتی که وضوع می گیریم امر به حفظ نفس محترمه ساقط شده است بالعصیان. اما قبل از تلف این نفس محترمه اگر بخواهیم وضوع بگیریم اون وضوع باطل است، چون ما قادر بر وضوع نیستیم. ملاک وضوع در فرضی فعلی می شود که امر به منافی وضوع نباشد. این فرمایش مرحوم نائینی خلاف ظاهره. اگر من اسیان بخواهم بکنم امر به حفظ نفس محترمه را و بخواهم وضوع بگیرم عرفاً قادر بر وضوع هستم. اونی که موجب عجز از وضوع می شود بنابر قول به بناءً علی القول به صرف قدرت است در امتثال واجب آخر، ولذا اگر صرف قدرت در امتثال واجب آخر نکنیم ما قادریم بر وضوع عرفا. نه نه ایشان میفرماید که وقتی که شما امر داشتید به صرف ما در حفظ نفس محترمه دیگه اذا قدر تفت و زع صادق نیست، لا تقدر علی الوضوع. خب این درست نیست. ولذا مرحومای خویی در غیر مصباح الاصول یعنی در محاضرات و کتب فقهیه میگوید ما این رو قبول نداریم. ما میگیم اگر شما خطاب مطلق داشتید این معجز مولوی و رافع قدرت بر اون خطاب مشروط به قدرت هست، الا علا تقدیر بناء بر اسیان خطاب مطلق. اگر بنا بگذارید اسیان کنید خطاب مطلق را، عرفاً شما قادرید بر وضوع. و انصاف اینه که نظر مرحومای خویی اقرب به ذهن تا فرمایش مرحوم نائینی. قدرت شرعیه به معنای عدم امر به خلاف نیست، به معنای عدم صرف قدرت است در امتثال امر به خلاف. کسی که صرف قدرت نمی کنه در امتثال امر به خلاف، این عرفاً قادر بر وضوعه. خب پس فرمایش مرحوم نائینی تمام نیست، اما فرمایش مرحوم آلخویی چون میگه موضوع وجوب وضوع قدرت است و با وجود امر به صرف ما در حفظ نفس محترمه شما قادر نیستید بر وضوع. ما میگیم چرا قادر نیستیم بر وضوع؟ در فرض اسیان امر به صرف ما در حفظ نفس محترمه ما قادریم بر وضوع، ولو هنوز امر به حفظ نفس محترمه باقی است. اما من که آن را اسیان خواهم کرد، اون میگه تو در این حال قادری بر وضوع. ایشان میگوید قدرت یعنی عدم امر به خلاف و اینجا ما قادر نیستیم. خب این وجهی ندارد. اما فرمایش مرحوم آقای خویی که معتقد است اذا قدر تفتوزع، یعنی اذا لم تکن تصرف و قدرتک سمتسال الامر بالخلاف فتوزع، یعنی در دو حال ما عاجزیم از وضوع: یک در حال عجز تکوینی، دو در حال معجز مولوی و هو الامر بالخلاف ما لم یفرض اسیانه. اگر فرض کنید اسیان امر به خلاف را، اور شما را قادر می داند. این نظر مرحوم آقای خویی است و همینطور نظر آقای سیستانی است. اما استاد ما و همینطور مرحوم آقای سر و همینطور خود آقای خویی در مصباح الاصول بحث تعارض، در مرجح باب تعارض فرموده اند نخیر، خطاب مشروط به قدرت و خطاب غیر مشروط به قدرت با هم هیچ فرقی نمی کنند. چه بگوید اذا قدرت فتوزع، چه بگوید توزع، با هم فرقی نمی کنند. و این مطلب درستی هست، توضیح داره. قدرت چهار احتمال درش هست. یک، این که وقتی میگن اذا قدرت اذا استطعت فتوزع فحجه، به معنای قدرت تسلیمیه باشد. اگر قدرت تسلیمیه بر ذات فعل داشتی، صدق میکنه که انت تستطیع الحج، انت تقدر علی الوضوء فتوزع، انت قادر على الوضوء فتوزع، انت قادر على الحج فوجع، که این مطلبی است که ظاهر کلام مرحوم آقای تبریزی هست. اگر به این معنا باشد قدرت، خب من در باب تداهم قدرت دارم بر ذات وضوء، کما اینکه قدرت دارم بر ذات حفظ نفس محترم. ولو در خطاب احفظ نفس المحترمه نیامده است خطاب قدرت، ولیکن مقید لبی میگوید اذا قدر تفحفظ نفس المحترمه، اونم قدرت تکوینیه، اذا قدر تفتوزم قدرت تکوینیه. طبق این معنا روشن است که هیچ وجهی برای ترجیح خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت نیست. معنای دوم، بگوییم قدرت و استطاعت عرفاً یعنی قدرت تکوینیه به زمینه عدم حرج. عدم حرج، اگر شما می توانید حج بروید اما انحرجن، مثل جوانی که پول دارد برای حج ولی نازعت و نفسه الى الزواج به قول صاحب عروه، به حرج می افتد اگر ازدواج نکند. بنابر قول اول که استطاعت یعنی قدرت تکوینیه، این آقا قدرت تکوینیه دارن، منتها دلیل ناحرج میاد حاکم میشه بر وجوبه هم. ولی طبق معنای دوم که اصلا عدم وقوع در حرج در مفهوم قدرت و استطاعت عقد شده، اصلا این جوان مستطیع نیست. نظر مرحوم آیسد اینه، میگه که استطاعت و قدرت یعنی قدرت تکوینیه به زمینه عدم الحرج، و این ثمره فقهیه داره، ثمره فقهیهش رو عرض کنم. اگر همین جوان متحمل حرج شد و حج رفت، گفت باشد دیدن بیت الله الحرام الذ است از دیدن هر ساعت که زن و زندگی و میگویند به حرج می افتی، میگه بیفت. آقای صدر میگه حجت مجزی از حجت الاسلام نیست، ام چرا؟ برای اینکه مستفی نیستی، تقاوف الحرج. اما کسی که استطاعت رو به معنای قدرت تکوینی میگیره که معنای اوله، میگه شما مستفی هستی و حجت مجزی از حجت الاسلام است. چرا؟ برای اینکه لا حرج جوری جاری نمی شود که مانع از اجزاء این حجت رو بشه. به چه بیان؟ بیان های مختلفیه. یه بیان اینه که میگن اصلا لا حرج الزام رو برمی داره، اصل مشروعیت فعل رو بر نمیداره، لسان امتنانه، میفهمیم که مقتضی هست برای این حکم، امتنان کردن حکم رو برداشتن. این یک بیان. بیان دیگه بیان آقای خوییه، میگه خب اونی که موجب حرجه اطلاق وجوب حجه، اطلاق وجوب حج شامل این جوان بشه که حجه ولو کنت بانیان علی الزواج، این حرجی. اما اگر بگه حجه اذا لم تکن بانیان علی الزواج، این هم حرجیه. اگر به این جوان بگن که اذا لم تکن بانیان علی الزواج فحجه، این حکم حرجیست؟ ابدا. اونی که حرجیست این است که بگن حجه مطلقا ولو کنت بانیان علی الزواج. ولذا لا حرج اطلاق وجوب حج را برمی دارد. اما اصل وجوب حج که ان کنت بانیان علا عدم ازدواج فحجه، این که محکوم لا حرج نیست، چون این حکم مشروط حرجی نیست.
نه
نه به حرج می افتد. خب ولذا کسانی که استطاعت رو به معنای قدرت تکوینیه که معنای اول می گیرن، لا حرج در اینجا مشکلی ایجاد نمی کند و این آقا هم که مستطیعه، ولذا حجش مجزیر از حجت الاسلام. رعای خویی فتوا میده به این، نفرمایید که شما نقل کردی از آقای خویی، که آقای خویی میگه که استطاعت خب به معنای عدم قدرت، به معنای قدرت شرعیت میگیم. بله آقای خویی استطاعت رو همین قدرت شرعیه میگیره، ولی خب این آقا قدرت شرعیه داره بر حد، منتها به حرج میفته، نه اینکه تکلیفی دارد منافی حج، به حرج میفته. علاوه بر این که آیه خویی میگه در آیه حج ما از روایات استفاده کردیم، استطاعت یعنی وجدان زاد و راهله. به هر حال تفسیر شده استطاعت در روایات به وجدان زاد و راهله. در هر حال آقای خویی میگه که این آقا واجد زاد و راهله هست، مستطیعه، و وقوع در حرج رافع استطاعت نیست طبق معنای اول، ولی طبق معنای دوم تا صد قائله وقوع در حرج منافی با طبق استطاعت. خب حالا این اختلاف بین معنای اول و معنای دوم هست، اما نتیجه هر دو معنا در اینجا مشترکه. چرا؟ برای اینکه در باب تزاحم فرض اینه که اگر تزاحم شد بین این واجب مشروط به قدرت و یک واجب غیر مشروط، خب این واجب مشروط به قدرت هم مقدور است تکوینن، هم انسان به حرج نمی افتد. پس طبق معنای اول هم قدرت هست، طبق معنای دوم هم قدرت. من از ناحیه در باب تزاحم از ناحیه این واجب نه به حرج می افتم و نه این واجب غیر مغرور است تکوینم، فقط مبتلا به مزاحم است. طبق معنای دوم هم صادق است عنوان قدرت و استطاعت بر این واجب مشروط به قدرت. از کجا؟ یعنی اگر به یکی بگن اذا قدرت فانقذ الغریق، بعد به یکی بگن اذا حییتم بتحیه فحیوها فردوها، بگیم چون در اونجا گفتن اذا قدر تفهن غزل غریق، ملاکش از جواب سلام از افه. خب در اذا قدر تفهن غزل غریق دیدن یه ادهی ناتوان است از انقاض غریق، یه ادهی توانمندن، مولا گفت اذا قدر تفهن غزل غریق، ولی در جواب سلام نوع مردم توانایی دارن در جواب سلام، نمیمیره که خب بگه و علیکم السلام. بالاخره اگر هیچ نکته‌ای نداشت تصریح به شرطیت قدرت مگر بیان ضعف ملاک این حکم نسبت به سایر احکام، بله، ولی نوعاً یک نکته‌ای هست برای ذکر کلمه قدرت. مثلا در آیه حج برای اینکه راه‌ها دور بود خیلی‌ها توانایی نداشتن حج برن، میگن هر کی میتوانه حج بره. در آیه وضو برای اینه که بدن وضو رو بگن آمدن گفتن اگه توانایی از وضو نداشتی تعمم بگی، آیه میگه وضو بگیرید، اگه نمیتونستید تعمم کنید، این نشان دهنده ضعف وضوئه.
احتمال اهمیتش رو نمیدیم.
به هر حال معنای دوم هم روشن شد که اگر قائل شدیم خطاب مشروط به قدرت هیچ ترجیحی بر خطاب مطلق ندارد. اما معنای سوم، معنای سوم عبارت است از قدرت تکوینیه به زمینه عدم معجز مولوی. عدم معجز مولوی یعنی عدم صرف قدرت در امر به خلاف. اذا قدرت یعنی اذا تمکنت عقلا ولم تشتغل به امتثال واجب آخر مزاحم فتوجه. اگر اینجور معنا کنیم روشنه که خطاب مشروط به قدرت نوبتش بعد از خطاب مطلق است. چون خطاب مطلق میگوید اشتغل به هذا الخطاب المطلق و امتثله. این معنای مثلا یحرم اجتنب ان مس کتابت اسم الله، به طور مطلق میگه باید اجتناب کنی. خطاب اذا قدرت میگه اذا لم تکن تصرف قدرتک به امتثال واجب آخر فتوجه. خب معلومه که دلیل اجتنب ان مس اسم الله میشه وارد رافع موضوع نسبت به این خطاب مشروط به قدرت. و این نظری است که آقای خویی و آقای سیستانی قائل شدن. ما میگیم این معنای سوم دلیلی ندارد. اذا قدرت به این معنا باشد که اذا لم تصرف قدرتک فی واجب آخر فی امتثال واجب آخر فتوجه. این معنا ظاهر عرفی از اذا قدرت نیست. و مؤید این معنایی که ما از این مطلبی که ما عرض میکنیم که این معنای سوم خلاف ظاهر است اینه که خب همون طوری که خطاب مشروط به قدرت مشروط به قدرت به دلیل خاص، خب خطاب مطلق هم مشروط به قدرت به دلیل عام. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. مگر اون معنای را بگیم که آی خویی گاهی تکرار کرده است که قدرت شرط تنجب است. و الا اگر معنای معروف رو بگیم که قدرت شرط تکلیفه، خب قدرت در خطاب مطلق هم شرط تکلیفه، منتها به دلیل خاص نگفتن اون رو، به دلیل عام بود. معنای چهارم که معنای مختار ما اینه که قدرت در جایی صادق است که ما هم تکمیلاً قادر باشیم هم صرف قدرت در امتثال واجب اهم نکنیم. اگه صرف قدرت بکنیم در امتثال واجب اهم، عرض میگه تو قادر بر مهم نیستی. مثلا مولا گفت باید این آب رو صرف کنی در حفظ جان یک انسان مسلم و این اهم است. بابا مولا غرض تعیینی دارد، غرض لزومی تعیینی دارد که من این آب رو صرف کنم در انقاذ نفس محترمه. بعد به عرف که بگیم اذا قدر تفتوزه، عرف چی میگه؟ میگه خب من دیگه قدرت بر وضو ندارم، من دیگه نمیتونم وضو بگیرم. بابا مولا داد میزنه میگه این آب رو برو بده اون انسان لب تشنه بخوره، آب رو ببر بده امام حسین بیا شام سلام الله علیه. تو میخوای وضو بگیری؟ اذا قدر تقدر وزد سر میکنه تو قادری بر وضو. بله اگر فرض کنید اسیان کردید، بنابر اسیان دارید نسبت به واجب، اما قبول داریم اون میگه قادر بر مهمتی ترتمن، اما تا فرض اسیان نکنید اون میگه با وجود امر به اهم شما عاجزی برمید و فرقی نمی کنه چه خطاب اهم ما اون خطاب مطلق باشه یا این خطاب مشروط به قدرت باشه. اذا قدر تفع انقذ الغریق، عرف چون ملاک انقاذ غریق رو کشف میکنه، رافع موضوع خطاب مطلق سله. عرف میگه بابا مولا گفت سله درست، ولی مگه تکلیف مشروط به قدرت نیست لااقل در مرحله تنجد؟ میگیم چرا؟ میگه خب بابا با وجود این که مولا میگه اذا قدر تفع انقذ الغریق و انقاذ غریق اهمه، من نمیتونم نماز بخونم. عرف اینجور میگه. ولذا به نظر ما اونی که واجب اهمه چه مطلق باشه از حیث شرطیت قدرت، در خطاب قدرت ذکر نشده، یا مشروط باشه به قدرت، اونی که اهمه او رافع قدرت بر خطاب مهم، پس ترجیح به همون اهمیت شد که در مرجح اول ما عرض کردیم و این ترجیح اخذ خطاب، این که خطابی مطلق باشد مقدم بشود بر خطاب مشروطه به قدرت، ما این رو قبول نداریم. نه حرج که ربطی به تضاهم ندارد، حرج یک بحث دیگری است. حرجی است امتثال این تکلیف، بحث در باب تضاهمه. خب در باب تضاهم اذا قدر صفت وزد با خطاب یا اجتنم ان مست اسم الله، عرف نمیگه تو عاجزی از وضو، میگه دو تا تکلیف مداهم داری، شما عاجز هستی از جمع بین الامتثال، عاجز از وضو نیستی. امر به اهم رافع قدرت بر مهمه مگر فرض اسیان بشود نسبت به این امر اهم. یعنی خود خطاب امر به اهم رو که عرض میبینه میگه من دیگه عاجزم از اسیان ما، بابا دستم بنده، دستت به چی بنده؟ ما دارم این غریق رو نجات میدم، نمیتونم نماز بخونم. میگه خب اینو ول کن برو نماز بخون. میگه بابا خیلی گناه بزرگیه، خدا مطمئنن به من داره میگه که برو انقاذ غریق بکن، خب نمازت رو بعدا قضا میکنی اگه نمیتونی در این حال نماز بخونی، چون فرصت نه برای تیمم داری نه برای وضو. تا بخوای تیمم کنی این غریق رفته عمق دریا، نه وضو نه تیمم. دل کن نماز امروز رو نماز نخور، شما قادر نیستی بر نماز. مبنای سوم میگفت هر خطابی ولو اهم نباشد، اگر در خطاب لفظ قدرت نبود معجز مولوی از اون خطاب مشروط به قدرت. وجه سوم میگفت مطلق واجب آخر ولو غیر اهم، اگر در خطابش مشروط به قدرت نبود رافع قدرت بر خطاب مشروطی مشروط به قدرت. ما میگیم اینطور نیست، ما میگیم اینطور نیست. اگر اون خطاب مطلق اهم باشد، یعنی معلوم الاهمیه باشد، رافع قدرت، و الا فلا. نه ولذا ما میگیم ترجیح به این که خطاب مشروط به قدرت نیست بر خطاب مشروط به قدرت درست نیست. مرجح همون اهمیت و احد الخطاب این است. ممکن است خطاب مشروط به قدرت اهم باشد، او رافع موضوع خطاب مطلق هست.
پس در
واقع
شما هم قول اول رو داریم اهمیت به همین جا رو گفتیم اینجا داریم بحث میکنیم، اهمیت به این بحث ها معروض نمیشه.
طبق نظر اول و اون معنای اول و دوم که میگفت قدرت یعنی قدرت تکوینیه یا قدرت تکوینیه به ذم عدم الحرج، میگفت ولی اون واجب آخر اهم باشد. آیتر اینجا میگفت، میگفت ولی واجب آخر اهم باشد، شما قادری بر این مهم. ما میگیم نه، اگر واجب آخر اهمه، نه اینجا عرفاً قادر بر مهم نیست. عرف میگه قادر نیست، بابا عرف میگه دستم بنده. مثل یک کسی که باید بره دزدی کنه تا بیا خرج زن و بچه‌ش رو بده، اون میگه بابا من قادر نیستم بر انفاق بر اهل و عیال. حالا یک آدمی هم برای این که بخواد نماز بخونه باید دست برداره از انقاذ یک انسان محترم که در حال غرق است، میگه من قادر نیستم بر نماز، چون باید برم سراغ انقاذ غریب. آیتن میگه تو قادری بر نماز، متعذبابه تضاهم. ما میگیم که من که قادری بر نماز و نماز نخود برو انقاذ غریب کن. بنده از زمینه که نه، عرفن وقتی خطاب اهم بود قادر بر مهم ما نیستیم. خب حالا اجازه بدید، اشکال دومی که ما بر این فرمایش آی خویی و آی سیستانی داریم که خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدمه، میگیم اگر در خطاب بود اذا قدرت اذا استطعت فتوضع، خب این بحث ها بود که خطاب مطلق عرفاً مانع از طبق قدرت و استطاعت هست. اما تو این خطاب هایی که ما داریم و شما اینا رو مشروط به قدرت میدونید نوعاً اینطور نیست. آیه وضو میگه واجد الماء وضو بگیرن، واجد الماء یعنی وجدان تکوینی ها، نگفته اذا قدر تفت وزد، گفته اذا کن تجد و ماهن فت وزد، اذا قضیه فلیقم، هر کس نیروی جسمی دارد بر ایستادن، توانایی جسمی دارد بر ایستادن در نماز فلیقم، المریضه یسلی جالسن و صحیحه یسلی قائما. خب اینا زهور داره، صحیح زهور داره، یعنی کسی که توانایی ایستادن داره، نه کسی که اگر به ایستد یک تکلیف مزاحم آخری فوت می شود. اینکه مثلا یا من باید در نماز تداهم شد بین قیام فی الصلات و بین یک واجب آخر، خب این واجب آخر رافع موضوع از صحیح و یسلی قائمنه، خب من صحیح هم دیگه، اذا قضی فریه، خب من قضی هم دیگه، نگم اذا قدر سر. خب این هم اشکال دوم. یک ودی محقق اصفهانی و برخی از بزرگان دیگر مطرح کردن در ترجیح خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت، این هم عرض کنید، اینا مرحوم نایینی هم اینو داره، میگن که قدرت وقتی در خطاب نیومد معلوم میشه شرط ملاک نیست. اون دلیلی که میگه اجتنب انمت اسم الله درسته، عقل مقیدش میکنه به قدرت، ولی در خطاب چون نیومده معلوم میشه که ملاکه، اجتناب از مس اسم خدا مشروط به قدرت نیست. یعنی عاجز هم اگر مس بکند اسم خدا را از روی اجبار، ملاک از او فوت می شود. قدرت شرط استیفاء ملاکه، نه شرط اتصاف به ملاک. مثال می زدیم، می گفتیم گاهی قدرت شرط اتصاف به ملاکه. پاداشتن شرط اینه که کفش پوشیدن ملاک پیدا کنه. آقایی که پا نداره بگه افسوس که یک عمر ملاک کفش پوشیدن از من فوت شد. خدا پدرتو بیاموزه، کفش پوشیدن برای تو چه ملاکی داره؟ کفش پوشیدن برای آدمی که پا داره میاد بیرون، پاش میخونه میخونه میزنی زخم میشه، میگن کفش پوشیدن. اما اگر پول نداره کفش بخره، بشر حافی پول داشت و پا بره نمیرفت. اینم عرض کرد خدمتتون که شبیه بشر حافی از بی پولی. اونه اون میتونه بگه افسوس که عمری ملاک کفش پوشیدن از اون پا شد، پام زخم کثیف. این بس قدرت بر خرید کفش شرط استیفاء ملاک کفش پوشیدنه، ولی پاداشتن شرط اتصاف. خب مرحوم ناینی میگه اگه قدرت در خطاب تکلیف عقل نشه، معلوم میشه شرط استیفاء و نه شرط اتصاف. ولی اگر قدرت در خطاب عقل بشه، اون شرط اتصاف. اصلا عاجز در اذا قدر صفت وزن ملاک نداره وجوده، نه اینکه ملاک داره و از ملاک از اون فوت میشه. خب طبیعی اگه اینجوری بود، مرحوم ناینی میگه خب اگه تضاهم شد، شما اگر بری اون خطاب مطلق رو انجام بدی، ملاک او رو استیفا کردی و دیگه اصلا اون خطاب مشروط ملاک نداره تا فوت بشه. ولی برعکس اگر بری خطاب مشروط قدرت شرعیه رو انجام بدی، ملاک خطاب مطلق فوت میشه. عقل میگه کدوم کار رو انتخاب کن؟ عقل میگه برو خطاب مشروط به قدرت رو ول کن. عقل میگه خطاب مشروط به قدرت شرعیه رو ول کن، برو سراغ خطاب مطلق، ملاک او رو استیفا کن، اصلا خطاب مشروط به قدرت ملاک پیدا نکنه. خب میگیم ای بزرگواران، اولا کتاب مشروط به قدرت گیرم، قدرت شرط اتصاف به ملاک در او بشه، ولی قدرت یعنی قدرت تکوینیه، حالا یا مطلقا یا ما عدم الامر بالاهم. و من اینجا قدرت تکوینیه دارم، قدرت تکوینیه دارم. وقتی قدرت تکوینیه دارم پس ملاک فعلی شد. اگر قدرت را به معنای قدرت تکوینیه بگیرید، خب من قدرت تکوینیه دارم در این فکر، امیه دا قدر صفت وزا قدرت تکوینیه دارم بله، ولی برم امتثال کنم اون واجب مطلق را، پس ملاک اینم فعلی شد چون شرطش قدرت بود که القدرت تکوینی هم موجود است. هازا اولا و ثانیا. این ثانیا اشکال آی خوبیه و اشکال بعضی از بزرگان دیگه، گفتن که جناب استاد، جناب نائینی، از کجا میفهمی که اون خطاب مطلق که میگه اجتنب عن مس اسم الله، قدرت در اون شرط استیفاء و نه شرط اتصاف، از کجا میفهمی؟ کاشف از وجود ملاک خطاب امره. آقای نائینی وقتی خطاب امر ساقط شد در موارد عجز، قدرت شرط تکلیف بود و در مورد عجز خطاب امر ساقط شد، شما از کجا کشف میکنی در حال عجز ملاک فعلیه؟ از کجا کشف میکنی؟ وقتی قید خورد خطاب اجتنب عن مس اسم الله به اینکه اذا قدر تفشتنه ولو مقید عقلی ولو مقید لفظی منفصل، خطاب عام که شامل فرض عجز نمیشه و کاشف شما از وجود ملاک در فرض عجز چیه؟ بفرمایید. آقای ناینی میگه یا محقق اصفهانی میگه دلالت التزامیه خطاب امر، خطاب امر مدلول مطابقی ساقط شد در حال عجز، اما مدلول التزامی ثبوت ملاک حجت. آقای خوبی میگه بابا این حرفاره که ما پنبهشو زدیم، دلالت التزامیه در حجیت تابع دلالت مطابقیه. درست دلالت التزامی خطاب هم میگه که این اجتناب از مست اسم خدا ملاک دارد مطلقا، ولی مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی. وقتی ظهور خطاب هم شامل موارد عجز نشد یا از حجیت افتاد، مدلول التزامی هم نسبت به موارد عجز از حجیت میفته. مخصوصا اگر بگید خطاب امر اشتراطش به قدرت به مقید لبی متصله، مثل مرحوم ناینی، اصلا مقید لبی متصل میگه قدرت شرط تجدیده. خب جناب ناینی اصلا خطاب امر ظهور پیدا میکنه در فرض عجز تا مدلول التزامیش ظهور پیدا کنه در ملاک در فرض عجز. خب این راجع به این بحث مرجع. راجع به این بحث اخیر مطالبی هست که ما قبلا مطرح کردیم که آیا می شود وجود ملاک رو در حال عجز به یک نحوی کشف کرد، مثل اطلاق ماده که آقای ناینی میگه و آقای سیستانی تعریف کرده، یا اونی که ما میگیم این مطلبی است که قبلا گفتیم و تو جزوه هم آمده، فلا نعید یقع الکلام فی المرجح الخامس و هو ترجیح به ما لا بدل له.